اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما دوستان در تجمله مبحث حجیت دلالت هست. ما گفتیم در مقابل اخباریون که به سه طائفه از اخبار تمسک کردند برای نفی حجیت ظواهر کتاب، ما به سه دسته از اخبار تمسک میکنیم برای اثبات حجیت ظواهر کتاب. رسیدیم به دسته سوم که به قول ایشون مهمترین دسته است و جای هیچ بهانه‌ای برای اخباریون نمیگذارد. حالا خواهم گفت چرا ایشون این دسته سوم رو اوضح روشنترین دسته محسوب میکنه. دسته سوم چیه؟ دسته سوم عبارت هست از اون اخباری که دلالت میکنند بر طرح این دور انداختن، بر طرح خبر مخالف کتاب، طرح خبر مخالف کتاب. میگه ما خالف الکتاب فدعوه، آنچه که مخالف کتاب است رها کنید. خوب دقت بکنید، مخالفت با کتاب شده معیار پذیرش یا عدم پذیرش خبر. دو تا توجیه ممکنه اخباریون اینجا بخوان بکنند، دو توجیهی که شاید در دو دسته پیشین یک کمی خریدار داشت، یک کمی احتمالش میره، اما اون دو توجیه در این دسته اصلا جایی نداره. توجیه اول، ممکنه ادعا کنن که آقا مراد از مخالفت با کتاب مخالفت با مضمون کتابه که در اخبار منعکس شده، نه این که مستقیمن به کتاب رجوع کنی بخوای بگی حجته، نه، مخالفت با مضمون کتاب، مضمونی که در تفسیر کتاب توسط اهل بیت دیده می شود. در اخباری که مفسر کتاب هست این مضمون مشاهده می شود. مثلا اونجایی که امام باقر آیه رو می خونن و بعد آیه رو تفسیر می کنن، اون تفسیر منظوره. خب این احتمال اصلا جایی نداره. چرا؟ چون اساسا ما می خواهیم یک معیار و مناطی رو به دست بیاریم برای قبول یا عدم قبول خبر. پس نمی شود مراد از مخالفت مخالفت با مضمون قرآنی باشد که در خبر آمده، چون دو لازم میاد. ما می خواهیم ببینیم کدوم خبر رو بپذیریم کدوم خبر رو نپذیریم. اخباری که به ما توصیه میکنن طرح کنید مخالف کتاب را، میخوان دست شما معیار بدن برای شناسایی خبر سره از ناسره. پس نمیشود معیار تمییز خبر صحیح از سقیم خود خبر باشه. حالا چه میخواد این خبر خبر مفسر کتاب باشه چه میخواد نباشه، این یکی. اونم خواهم گفت، اونم حالا میگم یکی یکی بلن بذارید بهانه های اخباری اون رو مردشون بگیریم. ممکنه بگن آقا این اخباری که میگوید طرح کنید مخالف با کتاب را، منظور طرح مخالف با نص کتابه که از دید ما هم حجه. ممکنی همچین بهانه ارائه کنن، مخالف با نص رو طرح کنید کنار بندازید. خب ببینید، درسته که مخالف با نص هم باید طرح بشه، اما اختصاص این اخبار به خصوص مخالف با نص احتمالش نمیره. چرا؟ چون اینقدر نصوصات قرآن کمند ناچیزند. این یک، اخبار مخالف با نص قرآن اونقدر ناچیزتر و کمترند. این دو اصلا بعیده مراد از مخالفت مخالفت با چی باشه رفقا؟
نص.
خصوصا بند دوم، بعد طرف خیلی دیگه از اون آدم ها باشه که مخالف نص قرآن خبر بده.
تصویر به مرجع هم میشه دیگه که بیام یه اختصاص بکنیم به موارد مخالفت با نص.
خب حالا اون توجیه کنن که ما ظواهر متشابه میدونیم و اصلا متشابهات هم طبق آیه، حالا اونش کار نداریم، اونا میتونن یه وجوهی برش درست بکنن. اما اینکه این همه اخبار آمده باشه دست شما معیار بده، معیاری که فقط ناظر است به مقادیر بسیار بسیار ناچیزی از اخبار، خصوصا بس خود پیازداغش هم زیاد کنن، خصوصا ما وقتی سراغ معیار مخالفت با کتاب میریم که وثاقت راوی برای ما روشن باشه. یعنی اصلا مخالفت کتاب معیاریست بعد از احراز وثاقت راوی. خیلی بعید راوی ثقه خبر بدهد از چیزی که با نص کتاب منافات داره. بگه قال از صادق ان ربا حلال، خیلی بعیده. مثلا احتمالش نیست که امام در مقام تقیه باشن که مثلا اینم خیلی اصلا یه چیز فرضه، چون اهل سنت فقهشون مبتنی بر قرآنه دیگه، اونها اگه بخوان با نص کتاب مخالفت بکنن دیگه میخوان با چی مخالفت نکنن؟ احتمالش به صفر نزدیکه. حتی از باب تقیه مثلا من احساس نمیکنم فتوایی بشود از اهل سنت یافت مخالف با نص قرآن که بگیم امام تقیتاً آمده از خلاف نص گفته ثقه روایت کرده. اینقدر کم مصداق. بنابراین باید این روایاتی که میگوید طرح بکنید مخالف کتاب رو ناظر به مصداق شایع مخالفت دانست، که مخالفت با ظواهر مصداق شایع مخالفت. مخالفت با ظواهر اگر بخواد معیار حجیت خبر باشه دال بر حجیت ظواهر، این نشان میدهد که ظواهر کتاب نسبت به ما حجت است که شده معیار برای تمییز خبر صحیح از ناصحیح. اگر ظواهر کتاب حجت نبود معیار تمییز اخبار صحیح از ناصحیح محسوب ها نمیشد. بخونیم چند خطر. و اوزه من ذالک، واضح تر از آن، واضح تر از روایاتی که دال بر وجوب تمسک به قرآنه، واضح تر از روایاتی که دال بر فساد شرط مخالف کتابند، ما دل على فره ما ورد عنهم، اون چیزیست که اون روایاتیست که دلالت میکند بر طرح آنچه که وارد شده است از ائمه علیهم السلام علل کتاب. طرح اینجا به معنای چیه؟ عرضه داشتن. احجام که میگیم به معنای دیگر طرح، یعنی دور انداختن، کنار گذاشتن. دلالت میکنن بر عرضه اخبار اهل بیت بر کتاب و احجام یعنی کنار گذاشتن، دست کشیدن. طرح به معنای دیگر دست کشیدن از عمل به روایاتی که کان مخالفن له، مخالف چیه؟ کتاب، لهو کتاب. فانه لا يحتمل فيه ان يراد منه المخالفه للمضمون القراني المكتشف بالخبر. این فانه یعنی لانه، دلیل اوزهیته. چرا اوزهه؟ ها، فانه به دو جهت، لا يحتمل فيه ان يراد من، ان يراد مما دل، به خط بالا، ان يراد من المخالفت و دل مضمون القرآنی المکتشف بالخبر، راجب به مثلا عواملی که ما رو به تمسک به قرآن امر میکنن، راجب اون روایاتی که متضمن امر به تمسک به قرآن هستن میشه این احتمال و دادها. بگیم این روایاتی که میگن تمسک و بالقرآن یعنی تمسک و بالاخبار المفسرت للقرآن، میشه همچین توجیهی کرد. راجع به شروطی که نباید مخالف با کتاب باشند میشه این توجیه آورد که مقصود اون شروطی است که با اخباری که مفسر قرآن هستند مخالف نباشند، اونا صحیحه. راجع به اون دو طائفه میشود اینو گفت، اما اینو راجع به این طائفه دیگه نمی شود. فإنه لا يحتمل في أن يراد منه، منه به چی میخوره؟ از این مدل مخالفت با مضمون قرآنی مکتشف به خبر، لأنه چون این مدل باز برمیگرده مدل به سبب بیان جعل ضابط معیار لما یقبر، لما یعنی خبر، این من الخبری که بعد میاد بیان ماست، لما یقبل و ما لا یقبل من الخبر، اون خبری که قبول می شود یا قبول نمی شود. میخواییم معیار و ضابطه به دست بگیم. نمی شود که معیار سنجش اخبار خود اخبار باشد، این دور لازم میاد. خود این اخبار مفسر رو ما باید با خودشون بسنجیم، میشه تناقض. میخواد ضابطه کلی برای تمام اخبار بده، حتی خود همین اخبار مفسر قرآن. اتفاقا معیار و ضابطه که میخواد بده مربوط میشه اینا دیگه پیازداغای بنده است. این معیار و ضابطه مخالفت با کتاب مربوط میشود به اون اخباری که به نوعی با قرآن ارتباط داره، یعنی قرآن نسبت به مضمونشون ساکت نیست، حرف داره، لذا مخالف یا موافق کتاب محسوب میشه. اصلا ربطی به اخباری که اساسا مضمونشون در قرآن مسکوت و ننهه حداقل حسب فهم ما نداره. کما انه لا یحتمل، احتمال نمی رود اختصاص مخالفت در این مادل بالمخالفت لنس. چرا؟ لندرت الخبر المخالف لنس القرآن. خود نس که کمه و خبر صیغه مخالف با نس دیگه ببین چی چی هست. و کون روایات طرح المخالفه، این و کونه عطف بر ندرت. چرا اختصاص نداره مخالف به مخالفت با نص؟ در واقع این عطف تفسیریه، چون اولا خبر مخالف نص کمه، ثانیا این که این روایات طرح مخالف ناظرن به ما هو شایع، نقطه مقابل ندرت همین شیوع دیگه، لذا عطف چی میشه؟ میگه چون اون کمه خب پس این میشه چی؟ زیاد. عطف تفسیری یعنی همین. و کون روایات طرح مخالف، یعنی روایاتی که دلالت میکنن بر وجوب طرح خبر مخالف کتاب، ناظرتن، خبر کونه ناظرتن الی ما هو شایع من المخالف، ناظرن به اون مصداق شایع مخالفت که مخالفت با چیست؟ ظواهر کتاب. اون زیاده بین اخبار که با ظاهر کتاب منافات دید. حالا توضیحات مفصل‌تری انشاءالله در بحث‌های آینده خواهید دانست که این مخالفت، مخالفت به نحو تعارض مستقر، نه به نحو تعارض غیر مستقر. اگر خبری مخالفت داشت با کتاب اما به نحو تعارض غیر مستقر، این مخالفت مخل حجیتش نیست. فإن قدمت هذه الروايات دالة على حجية ظواهر الكتاب. خب حالا دوستان دقت بکنید، بعد یه سری بزنیم به بحث تعادل و تراجیح به تعبیر مشهور. ما الان سه طائفه اخبار ارائه کردیم در قبال سه طائفه ای که کیا ارائه کردن؟ اخباری. سه طائفه ما، سه طائفه اونها. چه بکنیم حالا این وسط؟ ببینید من اینجا براتون سه حالت رو تصویر بکنم، سه حالت رو. حالت اول که بهترین حالت، حالت ایدئال ماست، اینه که مناقشاتی که در مورد طوائف سگانه روایات اخباری ها بیان کردیم قبول بشه، مناقشاتی که بر استدلال اونها به این طوائف سگانه اخبارشون بیان داشتیم پذیرفته بشه. اگه این حالت اتفاق بیفته، ما سه طائفه ارائه کردیم که هیچ گونه معارضی ها نداره. طوائف سگانه اونها با مناقشات ما از حیز استدلال خارج شد، منطقه فراخ میمونه، باز میمونه برای طوائف ما، طوائف روایی ما که بیان جولان بدند و مطلب رو تمام بکنند به نفع حجیت ظواهر کتاب. این است. این بهترین حالت، حالت عدم تعارض به دلیل عدم صحت استدلال اخباریون به روایاتش. حالت دوم که یه پله قضیه سخت‌تر میشه این است که بگیم آقا روایات اونها صحیح، روایات ما هم صحیح، هر دو حجت، استدلال به هر دو کار، یعنی اخبار اونها تمام است در نفی حجیت ظواهر، اخبار ما هم تمام است در اثبات حجیت ظواهر، اما این تعارض به نحو غیر مستقر است و قاعده جمع عرفی به نفع اخبار ما تمام میشه، قاعده جمع عرفی به نفع اخبار ما تطبیق پیدا میکنه. این هم حالت دوم. این حالت هم بد نیست. خب این لازمش نیست که شروط جمع عرفی وجود داشته باشه، مثلا باید اخبار ما اخص باشه از اخبار اونها. این از این مثلا بگیم که اخبار ما ناظر به حجیت ظواهر کتاب فقط، اخبار اونها ناظر است به عدم حجیت ظواهر و مجملات هر دو با هم. مال اونها میشه اعم، مال ما میشه اخص، اخص مقدمه بر اعم. اون ادله که اینها برای حرمت تمسک به کتاب ارائه کردن اعم است از ظواهر و نصوص، مال ما مختص به این حالت. اما اگر این قبول نشود بر علتی دیگه، حالت بد قضیه این است که بین اخبار ما و بین اخبار اونها تعارض مستقر برقرار باشه که دیگه قابل علاج با قاعده جمع عرفی هم نیست. این دیگه بدترین حالت قضیه. اما باز ناامید نباشی، باز ناامید نباشی. در حالت سوم که تعارض مستقر هر دو دسته، هم ادله روایی ما هم ادله روایی اخباریون از حجیت ثابت میشه، چون قانون باب تعارض مستقر تساقطه، هر دو ساقط. درست؟ اگه هر دو طایفه ساقط شد، یه گشتی تو ادله دیگه غیر از روایات میزنیم. اگر تونستیم یک دلیل پیدا کنیم به نفع خودمون، همونو علم میکنیم. اگه نتوانستیم دلیلی ارائه کنیم، اصول عملی به کمک ما میاد. وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که سیره عقلا، خوب دقت بکنیم، سیره عقلا به عنوان یک دلیل محرز به کمک ما میاد. سیره عقلا رو وقتی نگاه بکنید میبینید سیره عقلا بر عمل به ظواهر کلام و رو کلام الله قائم شد، و این سیره ردع محرزی ندارد، این معلوم نیست ردع شده باشد. پس ما با یک سیره ای داریم بر حجیت ظواهر کلام من جمله کلام الله، بدون اینکه در مقابلش رد آشکاری ها وجود داشته باشه. سیره عقلا به کمک ما میاد. اگر شما تو این دلیل مناقشه کنید، این دلیل رو از دست ما بگیرید، بگید نه این سیره عقلا حداقل محتمل ردعه، احتمال جدی رد راجع بهش هست. رد به چی؟ به همون اخباری که اخباری ها ادعا میکنن، به همون آیه‌ای که اخباری ها ادعا میکنن. اینجا مجبوریم دیگه پناه ببریم به اصل عملی، چون دیگه شما آخرین خاکریز دلیلی ما رو زدید، باید خلاصه بریم سراغ اصل عملی. ببینید در صدر اسلام، در صدر اسلام اون چه که بر ما محرز هست این است که عمل به ظواهر شایع بود، یعنی اصحاب نبی اکرم تمسک میکردن به ظواهر کتاب برای استنباط حکم شرعی. این مسلم. ما شک میکنیم آیا در زمان اهل بیت این سیره عمل به ظواهر مردوع شده است یا نه؟ استنباط میکنیم اون سیره زمان رسول اکرم بود، مضمون اون سیره رو استصحاب میکنیم تا زمان خود. سیره زمان رسول اکرم دلالت میکند بر حجیت ظواهر کتاب، چون واقعا این سیره بوده، دلالت میکند بر حجیت ظواهر کتاب نسبت به کیا؟ معاصرین نبی اکرم. خب این حجیت ظواهر کتاب آیا تا زمان ما باقی مانده است یا زمان اهل بیت به واسطه این اخباری که اخباری ها ادعا میکنن رد شده؟ استصحاب میکنیم حجیت ظواهر کتاب رو تا امروز به کمک استصحاب کار رو تمام. اینجا ایشون اشاره به سیره متشرعه نمی کنه حضرتش، اما به نظر میاد اتفاقا برعکس، اشاره به سیره متشرعه بهتر باشه. منتها یه نکته ای که هست این است که هر جایی سیره منشأ عقلایی داشت، شک کردی منشأ شرعی هم دارد یا نه، اصل این است که این سیره سیره عقلاست. اگه بین متشرعین هم رواج پیدا کرده به خاطر طبع عقلایی شونه. همین نکته ای هست که میتونه این مقدار توجیه کرده فرمایش شهید سعد باشه. مثلا عمل به خبر ثقه، شک میکنیم این عمل متشرعین به خبر ثقه از این باب است که انهم عقلا، یا از این باب است که نه علمهم الشارع، تعلیم شارع پشت قضیه است. تا وقتی تعلیم شارع اثبات نشده باشه به ما هم عقلا حمل میشه سیرشون، برای اینکه عقلا هستن و طبع عقلا ایدار سیره رو به حسابشون می‌نویسیم. خود من عقیدم همینه که در حالتهایی که هر دو بعد سیره هم متشرعی بودن هم عقلایی بودنش قابل طرحه، اصل به عقلایی بودنه، مگر اینکه چون سیره متشرعه وقتی سیره متشرعه است که تعلیم شارع پشت قضیه بیاد. آیا این تعلیم آمده یا نه، اصل این است که نیامده مگه خلاف ثابت بشه. خب بخونیم دوستان. فإن قدمت هذه الروايات دالة على حجية ظواهر الكتاب، روایاتی که ما ادعا میکنیم، على روایات التي تدل بها على نفی الحجیه، روایاتی که اخباری ها استدلال میکنن به اون روایات بر نفی حجیه، فهو این فهو به فاسن فبها ثبت المطلوب. قدمت که میگه به دو وجه ممکنه قدمت باشه، یک اینکه خدشه ما در استدلال اخباری ها به اون اخبار تمام باشه، پس دیگه اصلا اخبارشون زمین میخوره، عرصه برای اخبار ما فراهمه، از این جهت تعارضی نیست چون روایتون فاقد حجیته، حجت در نفی حجیت از ظواهر کتاب نیست به تعبیر دیگر. این است. یه قدمت دیگه میشه اینجا برداشت کرد، قدمت حسب قاعده جمع عرفی، مثلا بگیم که اخبار ما اخص از این جهت قدمت. و این تکاف الفریقان، اگه هر دو فریق هم صدح باشن، دیگه بدترین حالت خودشه، هر دو فریق هم صدح فعل الاقل یلتزم و به تساقط، دیگه حداقل ما التزام پیدا میکنیم به تساقط. و یقال بالحجیت این ازن، گفته می شود به حجیت، حجیت چی؟ ظواهر کتاب. الان رد غیر ثابته، ردی که اینها ادعا می کنن ثابت نیست چون اخبارشون تساقط کرد. و تثبت الحجیت به سیرت العقلائیه به صورت مستقل، اینجاست که حجیت ظواهر کتاب به سیره عقلا ثابت می شود به صورت مستقل، یعنی بدون ذم استصحاب، این به صورت مستقل در مقابل خط بعده او به ذم استصحاب، او به ذم، یعنی تثبت الحجیت و به ذم استصحاب مفادها، مفاد چی رفقا؟ مفاد سیره عقلا الثابته، الثابته صفت مفاده، مفاد سیره عقلا که در صدر شریعت ثابت بوده است. یعنی چی مفادش در صدر شریعت ثابت بوده؟ بگوییم که در زمان نبی اکرم عمل به ظواهر آیات سیره متشرعین بوده به ما هم عقلا. نبی اکرم هم ردی نفرمودن. این ردهای ادعایی همه مال زمان امام صادق و امام باقر. پس معلوم میشه در حق اصحاب رسول اکرم و اندکی بعد از ایشون ظواهر حجت بوده، اما شک میکنیم در زمان امام باقر و امام صادق سایر اهل بیت از این سیره ردعی صورت گرفته است یا نه. استصحاب میکنیم اون حجیتی که مفاد سیره عقلا است، حجیت زمان.
همین که ما بگردیم به رد مرتضی نباشه کافیه یا این که بگرد تغییر بشه؟
نه نه، رد محرزم حتی هیچی، رد متناسب لازم. یعنی حتی با چهار تا روایت سادم نمیشه از این سیره راسخ عقلایی رد کرد.
دلیل خاص بر تغییر نمیشه؟
نه، دلیل خاص هم سکوت معصومه، سکوتی که در ازای رد متناسب با حجم سیر است. یعنی اگه چهار تا روایت محدود هم بیاد اینم باز معصوم ساکت محسوب میشه، سکوت شکسته نمیشه. خب از دلیل و سالس اینو بخونیم اون جلسه تمام بشه. آخرین دلیلی که اینها ارائه کردن، دلیل اول کتاب بود، دلیل دوم چی بود؟ روایات بود. دلیل سوم که الان میخواییم بخونیم یه ادعاست. اینها ادعا میکنن که اساساً قرآن فاقد ظهور، اساساً قرآن فاقد ظهوره. حالا این فقدان ظهور در آیات یا تعمدی است، یعنی خداوند متعال عمدن آیات رو مجمل نازل کرده است تا تأکید بکنه بر نیاز مردم به امام، تأکید بکند بر این که ای مردم شما نیازمند امام هستید. یکی از حکمت‌های پیچیده نویسی کتب درسی همین بوده که نیاز شاگرد به استاد محفوظ باشه، شاگرد احساس نکنه که میتواند کتاب رو مطالعه کند و برود. البته واقعا هم حکمت همینه، استاد وقتی پای کتاب بیاد خب میشکافه، مثال میزنه، وقتی کتاب خیلی روشن شد به طوری که با یک مطالعه ساده بشه کتاب رو کاملا فهمید، خب شاگرد از نعمت وجود استاد محروم میشه. اینجا هم همینه، خدا عمدن کتاب رو دشوار و مجمل نازل فرمود تا تأکید بکنه بر نیاز امت به معلم، به امام. یک، یا این که اصلا بگیم آقا این علو به معانی که آیات قرآن حاملشه، این شامخیتی که در معانی قرآن هست به طبع خود مقتضی اجمال و پیچیدگی آیات قرآن، یعنی عمدی نیست قضیه، خدا نخواسته که پیچیده شود. این شموخ معانی، این علو معانی، این عمق معانی خواه نخواه یک باری رو بر الفاظ تحمیل کرده، باعث شده است که این الفاظ مجمل بشه. داریم که 7 بطن یا 70 بطن آیات قرآن داره. خب برای اینکه یک آیه بتواند تحمل 70 بطن معنا رو داشته باشه طبیعتاً میبایست اندکی متفاوت از حرفا و گفته های معمولی ما باشه. این تحمل 70 بطن معنا یک مقداری غموض و پیچیدگی بر آیات تحمیل. خب مرحوم شهید صدر پاسخ میدن نه اون تعمد شما درسته، نه اون تعمدی که شما ادعا میکنید به خدا نسبت میدید تمامه، و نه این که علو به معانی به طبع خود موجب غموض شده، نه این، هر دو مردود. اولا این که خداوند متعمد باشد در پیچیدگویی، در مبهمگویی، این برخلاف حکمت نزول قرآن است. خداوند قرآن رو نازل کرده است تا تبیان کل شیء باشه، خودش داره می‌فرماید بیانن لکل شیء و هدن قرآن رو نازل فرموده است تا هدایتگر امت باشه. نه مفعول لعجل است، غرض نزول رو معرفی میکنه. قرآن رو به عنوان بلاغ برای مردم، هازا بلاغ للناس، به این عنوان نازل فرموده است. حکمت نزول قرآن اقتضا میکنه که خداوند متعال متعمدانه این آیات رو مبهم و غلیظ و پیچیده نیاورده باشه. این از این. شما اگه واقعا میخواید به کسی پیام بدید، کسی هدایت بکنید، یه جوری حرف میزنید که بفهمه، عمدن یه جوری حرف نمیزنید که او گیج بشه. آدمی گیجی هدایت نمیشه. پس تعمد به مبهمگویی با حکمت نزول قرآن نمیشه. اما که ادعا میکنید شموخ معانی، علو معانی موجب اجمال شده، این هم قابل قبول نیست. چون نباید شموخ معانی، علو معانی جوری بشود که آیات از اون هدفی که براش نازل شدن دور بیفته. نمیشود وقتی که کلام ندارم بیان میکنم به هدف یک انگیزهی اینقدر بیام درش معنای عالی بگنجانم که دیگه اساسا فلسفه بیان این کلام گم بشه درش. شارع مقدس اگر بین علو معنا و بین هدایت مردم که متوقف بر فهم اونهاست بخواد یکی رو انتخاب بکنه، هدفش کدام است؟ فهم مردم. پس بعد از علو معنا بزنه، آیات رو در سطحی بیاورد که مردم بفهمند، نه اینکه از فهم مردم بزنه، از هدفش، از قرارش دور بشه به نفع علو به معانی، که معقول نیست. یا آقای سوال میکنه از شما، آقای فلان بده یک مسئله فقهی ساده رو بپرسم، راجب استنجا مثلا، راجب طهارت و نجاست. شما اگر بخواد خیلی با اسلوب، با اصطلاحات، با اقوال پیچیده، با ادله ای که پشت این فتاوا هست جواب این بدبخت رو بدید، هیچی نمیفهم. یه دستم خورده فرض کن به خون، نمیدانم دستم پاک شده یا نه. بگید خب اگر این دم موجب تنجیس دست شما شده باشه، اینجا حالا شک میکنید در بقای نجاست، استصحاب میکنید مثلا نجاست، خب این بنده خود گیج میشه، استصحاب چیه؟ دم چیه؟ تنجیز چیه؟ اینم همینه که نمیشود به نفع علو معنا از اون هدف اصلی و غرض قایی کلام دور افتاد و اونقدر معانی و عالی بگیم که دیگه عملا هیچ فائده‌ای برش مترتب نباشه. دلیل سوم، مرده مرجع و اساس دلیل سوم این است که انکار شده است ظهور آیات. فقط دقت بکنید این که آیات ظاهرند سقرای مسئله است، این که ظاهر قرآن حجت نیست کبرای مسئله است. اخباری ها سه تا دلیل اقامه کردن. دلیل اولشون که ظواهر رو جزء متشابهات میدانست که طبق برداشتشون جایز نبود عمل به این متشابهات، نفی کبرا بود، نفی حجیت ها ظاهر، اون دلیل اول. دلیل سومشون نفی سقراست، اساسا قرآن رو ظاهر نمیدانن تا بخواد حجت باشه. مرحوم شیخ میگه نزاع اخباری ها نزاع سقرویه، ناظر به این استدلال اخباری هاست. میگه اساسا اینا معتقدن که قرآن ظهوری ندارد به دلیل اینکه ما من آم من قرآنین الا وقد خص، ما من آیتن الا ولهو قرینتون یا قرائنون فل اخباری، همچین کلامی که اینگونه داره بیان میشه اصلا فاقد ظهوره. نگاهش به نفی سقراست. یه با اصل حجیت ظهور کاری ندارن ها، قرآن رو ظاهر نمیدونن. طوائف اخباری هم که بیان کردن امشب نگاه کنید، ببینید سه طائفه که بیان شد آیا نفی حجیت ظاهر قرآن میکند، یعنی ظهور قرآن رو قبول میکنه و میگه حجت نیست، یا اساسا نفی ظهور قرآن میکنه، میگه قرآن ظاهر نیست. این هم شما امشب روش فکر بکنید. خوبه؟ به دعوا ان القرآن الکریم مجمل، قرآن کریم مجمل فاقد ظهوره. چرا؟ یک لتعمد من الله تعالی فی جعل القرآن مجملا، جعلی به قرآن میخونه. چرا؟ لتأکید حاجت الناس، چون تأکید کند بر نیاز مردم به امام. و اما دو لاقتضاء طبع المطلب ذلک، یعنی اجمال طبع مطلب اقتضاء جعل قرآن مجملا رو داره، اقتضاء اجمال قرآن رو داره. چرا طبعش؟ لأن علو المعانی واف تفسیره و بلند بودن معانی، شموخ معانی اقتضا می کند عدم تیسر این معانی را برای فهم. آسان نبودن، تیسر از یسر میاد، آسان نبودن مقتضی آسان نبودن این معانی است برای فهمیدن، موجب میشه که فهمش مشکل بشه. معانی هرچی عالی تر باشه فهمش از ول. جواب علی ذلک، پاسخ اینه، ان تعمد المذکور علی خلاف الحکمت من نزول القرآن، این تعمد خداوند بر اجمال که شما ادعا میکنید بر خلاف حکمتی است که خداوند متعال برای نزول قرآن بیان کرده است. میگه نازل کردیم تا تبیان هر چیزی باشد، نازل کردیم تا هدایتگر مردم باشد، پس باید فهمش آسان باشه برای مردم. و ربط ناسه، این افتم ایشون گفت من از خارج نگفتم که حالا مهمم نبود در تطبیق هم بگم، ربط مردم به امام، این که مردم ارتباط به امام پیدا کنند، به تعبیر دیگه حاجت ناسه الی امام، این ربط همون حاجته. حاجت مردم به امام فرع اقامه حجت بر اصل دین است. خوب دقت بکنید، المتوقفه، متوقف میتونه صفت اقامه باشه میتونه صفت حجت باشه، به هر دو میشه زد. اقامه حجت بر اصل دین است، اقامه حجتی که متوقف بر فهم قرآن و ادراک مضامین قرآن. ببینید ما اول باید نبوت نبی اکرم رو به واسطه معجزه قرآنش بپذیریم، برهان نبی اکرم بر حقانیتش قرآنش، یعنی کسی که بخواد مسلمان بشه اول باید به کلام نبی اکرم مراجعه کنه به عنوان یک معجزه خالده. بله شق القمر هم معجزه است، یا خیلی از معجزاتی که زمان رسول اکرم بود، رد و شمس هم طبق دیدگاه شیعه اونم یک معجزه است، اما دیگه زمانش تمام شده، یعنی الان کسی رد و شمس رو نمیبینه، شق القمر رو نمیبینه. نکته ای که باید دقت بکنیم اینه که تنها معجزه ای که تا ابد باقی است همین قرآن مجید. پس اول باید اصل قرآن مجید کتاب به عنوان یک معجزه خالده برای بشر قابل ادراک باشه، تا بعد قدم بعدی رو برداره رجوع کنه به سنت و احادیث ائمه. یعنی اساسا تا شما قرآن رو نفهمید مسلمان نمیشید، تا مسلمان نشید با امام ارتباط نمیگیرید، نیازمند امام نمیشید. لذا میفرماید ربط مردم به امام متوقف است بر اقامه حجت بر اصل دین، تا مردم دیندار نشن به دین اسلام نیان احتیاجی به امام احساس نمی کنه. ورود به اصل دین هم منوط به چیه؟ فهم معجزه دینه، معجزه اصلی دینه که چیه؟ قرآن. پس احتیاج مردم به امام منوط بر فهم قرآن است با یک واسطه. کما ان شموخ المعانی، خب تا اینجا مال تعمد بود، تعمد بر اجمال برای تأکید حاجت مردم به امام، اما اینکه شموخ معانی، علو معانی موجب اجمال شده باشد، یعنی بقی ان لا یکون، این شموخ این علو علی حساب الهدف من بیان این معانی، بیانه ها میخوره به معانی همون جور که علوه ها میخوره به معانی. فقا میگن که ذهبنا الى المطعم على حساب صالحی، مثلا ما رفتیم به حساب صالحی رستوران، على حساب فلان، على حساب کیک، ذهبنا الى المطعم یعنی به خرج فلان. اینجا همینه، میگه که نباید علو معانی به خرج هدف باشه، یعنی نباید علو معانی از هدف هزینه کند، از هدف کم بذاره، قرار رو بذاریم کنار برای اینکه معانی علو پیدا کنن. خب علو معانی میذاریم کنار به نفع هدف، عکس قضیه باید باشه. پس بنویسید این که میفرمان علو به معانی نباید به هزینه هدفی باشد که از بیان این معانی است، هدفی باشد که متعلق به بیان این معانی است. به تعبیر دیگر نباید از هدف هزینه کنیم تا معانی علو یا بند. ولما کان الهدف و هدایت الانسان، تا وقتی که هدف هدایت انسان هست، فلا بد ان تتبین المعانی علا نحو ولو غیر عالی، علا نحوی باید بیان بشوند که یؤثر فی تحقق هذا الهدف، یعنی هدایت انسان. و ذالک موقوف علا تیسیر فهمه، ذالک به چی بزنیم؟ هدایت انسان یا تحقق این هدف، میشه به تحقق هم زد. این تحقق هدف هدایت انسان موقوف است بر آسان کردن فهم قرآن. اگه فهمه ها بود به معانی میزنیم، حالا که نیست میزنیم به قرآن. پس صحیح و ان ظواهر الکتاب الکریم حجتون تظواهر السنه. السلام علیکم و رحمت الله.